أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب قبل از شروع باید یه تبریکاتی عرض بکنیم و یه تسلیتی. تبریکات به مناسبت اولا شروع سال تحصیلی که خب یه چیز بشارت آمیزیه و انشاءالله پر خیر و برکت. و مناسبت دوم این که این برنامه امروز توفیقش حاصل شد که مصادف با ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اخت الامام، بنت الامام، عمت الامام و دارای شخصیت والا و ارزشمندی که علمای اسلام افتخار بزرگشون این است که در جوار حضرت معصومه رحل اقامت انداختن و از برکات آن حضرت بهره‌مند هستند. ولی برکات حضرت معصومه سلام الله علیها مختص به شهر قم نیست، سر تا سر ایران و ایران اسلامی رو شامل میشه. در هر کجا که باشیم میتوانیم خود را تحت لوای اون مخدره بدانیم، در اهواز، در تهران، در مشهد، در اصفهان، در هر کجا که باشیم زیر لوای علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا و خواهر گرامی اون بزرگوار هستیم و برادرشون حضرت احمد ابن موسی در شیراز. سعد ابن سعد خدمت امام رضا علیه السلام رسید، حضرت فرمود از ما در بین شما یک قبری هست که متعلق به ماست. عرض کرد قبر مرقد مطهر حضرت فاطمه بنت امام موسی بن جعفر را می فرمایید؟ فرمود بله. بعد حضرت فرمود من زارها عارفاً بحقها وجبت له الجنه، کسی که او را زیارت کند با معرفت بهش بر او واجب می شود. در روایات متعدده این مطلب آمده. پس بنابراین یک فرصت بسیار ارزشمندی است برای ما. و اما تسلیتی که باید عرض بکنیم به مناسبت این مصیبت مؤلمه‌ای که بر جهان اسلام وارد شده، خب قلب ما را هم جریحه‌دار کرده، اهانت به مقام قدس والای نبی اعظم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، با ساختن یک فیلم موهن به دستور صهیونیستا و پشتیبانی آنها و با حمایت استکبار جهانی، بالاخره در برابر اسلام سفارایی کردند و با این اعمال رذیلانه دشمنی و عداوت خودشون رو دارن نشان میدن. ما باید به اونها نشون بدیم و ثابت بکنیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خط قرمزه، نمیتونن از این خط عبور بکنن مگر اینکه همه ما را از دم تیغ بگذرانن. و انصافا مردم هم مسلمین در سطح جهان، در کشور خودمون، در سایر کشورهای اسلامی کوتاه نیامدند، حق مطلب را ادا کردند. حوزه های علمی البته مسئولیت خاصی در این رابطه دارند. شما ببینید ما هر چه داریم از کیه؟ از ائمه اطهار علیهم السلام. ائمه اطهار هر چه دارن از امیر المؤمنینه. امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرماید انا عبد من عبید محمد. همه افتخار امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین، این است که در دست پروشته رسول خداست. می فرماید علمنی، اون کسی به من یاد داده که علمه شدید القوا، اون کی بود؟ پیغمبر بود. که علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى، او پیغمبر بود. امیرالمومنین افتخار میکند که اون کسی که اون مقام را داشت که علمه شدید القوا، اون علمنی. الف باب ینفتح من کل باب الف باب، پس طلاب علوم دینیه همه سر سفره یکی نشستن. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب سر سفره یکی نشسته، خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بر حال ما اعتراض شدید خودمون رو بین اعلام میکنیم و البته اینا رو هم رها نمیکنیم. انشاءالله این برنامه های احتجاجی و اعتراضی همچنان باید ادامه پیدا کنه تا استکبار جهانی مجبور بشه به عذرخواهی و دیگه این راه را ادامه نده. انشاءالله خدایا به محمد و آل محمد توفیق قدردانی از ذوی الحقوق ما را که در رأس ذوی الحقوق من رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ما عنایت بفرما. ما قول دادیم که امسال انشاءالله، الان فرزان نمیدونم چی شد که برنامه عوض شد، امسال انشاءالله بحث من را از فقه شروع بکنیم. آره بله انشاءالله ما دعای خیر آقایون و حضور جدیشون نظمی هم برقرار بشه که عرض خدمت شما از همون ساعت دوانیم حد اکثر با گذشت 5-6 دقیقه بتوانیم درس رو شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انتخاب کردیم برای شما یک بحث بسیار شریف و محل ابتلایی را. شما میدونید فرصت کم و برنامه ها زیاد و این برنامه ها همه هم واجب هست، واجب بلکه اوجب، این چیز مستحبی شما ندارید، همش واجبات. خب فقه یک دور اصول، بعد هم عرض میشد برنامه های ولایی که در دانشگاه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه مطرحه که باید تبریکش هم عرض بکنیم. از امسال دوره دکترا هم شروع شد و در صدد هستیم که انشاءالله برنامه دانشگاه مجازی رو هم را بندازیم، یعنی در سطح دنیا بتوانیم دانشجو بگیریم با خرج کم و زحمت کم. عرض می شود بهش میگن دانشگاه مجازی، اگر اشتباه نکرده باشم، اصطلاحش را درست به کار برده باشم. این هم انشاءالله در صدد هستیم و روز چهارشنبه هم دیداری با وزیر خواهیم داشت، انشاءالله در این رابطه در این موارد توافق بکنیم. تو اول به فکر افتادیم بین المللیش بکنیم و فروعی تشکیل بدیم در کشورهای دیگه، چون درخواست هم کرده بودن مخصوصا از عراق. بعد دیدیم خب خیلی سخته، فعلا آسان‌ترش این است که به صورت مجازی از طریق اینترنت این برنامه را بیفته تا ببینیم انشاءالله چه خواهد شد. به هر حال بسیار چیز موفقیه. من از ثمراتش وقتی که رساله های عزیزان را دیدم در رابطه با دفاع از ساحت قدس ولایت امیرالمومنین و اراجیفی که ابن تیمیه و امثال او گفتند و بافتند، خیلی خوشحال شدم. دیدم یعنی واقعا که این کار ما به ثمر نشسته، این زحمت بیهوده نبوده، چون اینا را بهم دادن، چون خود بنده استاد راهنمای بعضیشون هستم و در بعضیشون هم خوب همینجوری دادن که بالاخره اگه نظری داریم بگیم. چند تا از اینا به دست ما رسید، من خیلی خوشحال شدم، چون دیدم که کار جدی شده و انصافا خدمت بسیار ارزشمندی از این طریق داره صورت میگیره. آینی کمی دیر آمدن دیگه، باید بذارید تا بعد دستشون، ما دیگه تسلیت عرض کردیم. اینا نه آمدن برای دست، اینا آمدن برای تسلیت. ما تسلیت رو گفتیم. بگیرم.
تأثیر
رو بس صدا رو بعدن منتقل بکن. بسیار پس میتونید همون چیز هم بهشون بدید هم نواره. خب عرض کنم خدمت شما، پس اینم یه مقدمه دیگه. امروز هم اگر با مقدمات بگذاره اشکال نداره، بگذاره که یوم شروعه، ولی آماده بشین انشاءالله و قدر کار خودتون رو بدونید. علی حاله هم فقه، هم اصول، هم کلام شیعی، اینها همه واجبه، اوجب واجبه. البته اصول دین هم بر فروع دین مقدمه، اینم باید بدانیم ها. اصول دین بر فروع دین تقدم ذاتی داره و تقدم رتبی. خب حالا میریم به سراغ بحثمون که بحثمون فقهه. انتخاب کردیم برای شما بحثی را که بسیار محل ابتلاس و اون بحث صلات مسافره. فروع زیادی هم داره، روایات زیادی هم هست در این باب و خیلی هم مورد سوال واقع می شویم. البته شما عزیزان پاسخ به سوالات مردم را از روی رسائل عملیه می دانید، اما هدف در اینجا این نیست که در این حد جوابها را یاد بگیرید، بلکه هدف این است که با مبانی آشنا بشیم. یعنی اگر به یک کسی میگیم آن نماز شکسته است، چرا؟ میگیم تمامه، چرا؟ میگیم احتیاطا جمع بخون، چرا احتیاط میکنیم؟ و بالاخره منشأی داره. توجه فرمودید، آشنایی با مبانی که دیگه جواب سوال شما تقلید محض نباشه، بلکه با اطلاع بر مبانی باشه انشاءالله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با امید خودت، یا الله، اللهم الهمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، اللهم الهمنی التقوى و استعملنی لما هو احب الیک و ارضا. خدایا ما را با اون چی که رضای تو در آن است مشغول فرما و زبان ما را هم جاری کن به مطالب صحیح و با تقوا. فصل فی صلات المسافر، این فصل در صلات مسافره. حالا جلد 20 مجلد 20 از مستند. حالا با این مطلبی را که فرمودن به این فکر افتادیم که این نکته را هم اضافه بکنیم پیشاپیش، و اون این است که نباید عزیزان فکر بکنن که حالا ما رسیدیم بیم تو درس، رسیدیم نرسیدیم هم چه اهمیتی داره. خب مستند است، میریم مطالعهش میکنیم. اشتباهش بسیار بزرگ. برای چه؟ برای این که ما از مستند که ما خودمون میاریم از متن عروش استفاده میکنیم، ولی در عرض میشود مطالب عموم خصوص من وجهه. یه سری مباحث هست، مثلا فرض کنید روایات یا سند اونها، خب این بحثا مشترکه دیگه، درجه فرمونه، اما در شیوه استدلال کاملا متفاوت. این مثلا یه بحثایی هم مطرح بشه که مثلا تو مستند نیست، یه بحثایی تو مستند باشه خیلی طولانی که ما ببینیم نه این زیاده، لازم نیست به این طول تفصیل محضر. پس بنابراین نسبت امون خصوص من وجهه. شما هر وقت درس نرسید نوار رو باید بگیرید. این که مراجعه بکنید به مستند وقت دیگه هیچی، مطالب درس از دستتون رفته. حالا اینجا عرض کنم به خدمت واسعات شما، اینجا میخواییم عرض بکنیم که این صلات مسافر مباحثش را مرحوم سید هم که میگیم یعنی صاحب عروت الوسقا اسد کاظم طباطبایی یزدی علی الله مقام، از اعظم عرشوان مراجع سابق قبل از اسد ابوالحسن اصفهانی، مرجع عظیم الشأن جهان اسلام اسد کاظم یزدی بود، و همینطور بعد از ابوالحسن، بعد آقای بروجردی، بعد هم مراجع عصر ما الهی و مناهازا. عرض می شود محضر شما این صلات مسافر، یه بخشش اول عنوانهایی که خود سید بیان کرده، بخش صلات مسافر، عنوان صلات مسافر، اونی که به این عنوان آمده در رابطه با شرایط صلات مسافر که 8 شرط برای شکست شدن نماز، قصر شدن نماز، هالشهر استقصاء کرده تحت عنوان شرایط صلات مسافر. یه بحث، این بحث که تمام میشه وارد میشیم در یه فصل دیگه تحت عنوان قواطق سفر، قواطق سفر که اونها هم سه تا موضوع هم که قواطق سفر هم که اینم خودش یه فصلی. این فصل که تمام میشه وارد میشیم در احکام صلات مسافر، احکام صلات مسافر. احکام هم یه بحثیه که یه سری احکام داریم، مثلا فرض بفرمایید یه جایی تخییر داریم، مخیری، خب ربطی به بحثای قبلیمون نداره، اینا احکام خاصه. اینایی که احکام حساب میشوند، احکام خاصه، دوش بکنید عرض میشوند خدمت شما، اینا هم یه فصل جاده. پس چند تا فصل شد؟ ست: صلات مسافر، قواطق السفر و احکام صلات قصر یا صلات مسافر. اون وقت این ها جمعاً بیش از 100 صفحه هم متضمین کتاب مستند ارشد مطلب داریم و مسائل زیاد. مثلا تو همین صلات مسافر بیش از 40 مسئله، 40-50 مسئله در ذیل 8 شرط شروط ثمانیه، 8 تا شرط ها، اینا رو توی این مقطع اول میخوانیم. بعدم قواطق السفر، بعدم احکام السفر یا احکام صلات مسافر. اگه فرمودید این کل بحثه که انشاءالله اگر امسال برسیم این بحث رو تموم بکنیم سعادت بزرگی است، که بحث مفصلیه، بحث یکی از بحثهای طولانیه کتاب الصلاته و بسیار بحثهای زنده و جاندار. حالا یک مطلب دیگه این است که این ترتیبی که ما اتخاذ کردیم اون ترتیب عروه است، منتها عروه یه عیبی که داره، خیلی مباحث فرضی داره، بعضی از اینا هم کاملا تکراریه. یعنی خوب وقتی بررسی بکنید کسی که کمی صاحب فرض باشه میفهمید این مسئله این همون مسئله قبلیه، منتها شکلش عوض شده، اتفاق فرمودید بیانش عوض شده، غلا روحش همونه. در عروه ما موارد اینطور زیاد داریم که با توجه به کمی وقت ما در اینجا روش مرحوم فقیه بروجردی را بهتر میدانیم و اون اکتفای به اصول این و موارد تکراری بی حاصل فرضی که وجود خارجی ندارن دیگه وقت سرشون تلف نکنیم، کما صنعه سیدنا الفقیه البروجردی. مرحوم بروجردی در زمان خودش اعلم بوده از آقای خویی، از آقای جمیه همه شاگردانش بودن و این روش ایشون بوده و روش او را ما قبول داریم. این که حالا واجب باشد یا آیه این نازل شده داده بعدی بوده این مقدسیه، این میگن تقدس با تو عبادت که داریم آدم وسواس پیدا میکنه، خود در درس هم هست. شما دیگه اینجا ارشاد خدمت شما به سلیقه ما را باید قبول داشته باشید که همون سلیقه مرحوم بروجردی علیهم، البته نه بیان شدت آقای بروجردی که بحثای فردی رو کلا کنار گذاشت، ما یه مقدارشون میخونه هر جا دیدیم خیلی تکراریه و واقعا مختلف کردنه دیگه اونجا مجبوری. حالا وارد بحث میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی صلات المسافر: لا اشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط آتیه و اسقاط الرکعتین الاخیرتین من الرباعیات و اما الصبح و المغرب فلا قصر فیهما. بحث اولمون این است که اجماعه، بلکه ضرورت مسلمینه که یه چیزی در اسلام هست به نام نماز صلات قصر که گاهی نماز شکسته میشه، یه هم شیعه قبول دارن هم سنی، اهل سنت هم قبول دارن که صلات گاهی قصر میشه. حالا البته تفاوتهایی هم داریم ها، گوش بکنیم اینجا، ای در نگاه بدن نکنیم، گوش بکنیم که مطلب از دستتون نره. عرض کنم به خدمت شما همچه هم دیر میایید بیشتر غرور بهتون دست نده که احساس شجاعت بکن، بسیار کار بدی کردین بعضی از آقایون که نیم ساعت دیر آمدین. خب نباید بیاید از روز بعد که اول وقت بیاید. توجه فرمونید. حالا بریم سر اصل مطلب. اگر این کلاهایون هم ضعیف الحواس نماشن، اینا بجوم وارد نمیشه. خب یه رقمان میان آقایون حواسشون خیلی نقضنده است و لیزه، مثل ماهی که تو مش قرار نمیگیره. حواس اینا اینطوره، ای که صدای دری بلند شد یا چیزی پیدا شدی حواسشون نیست. یه مصیبتیه، دقت بکنید. همین باسته این است که مثل همون حضور قلب نه چه بکنیم تو حضور نماز حضور قلب بدا بکنیم، و هرچی حضور قلب نداره دیگه هیچ جا نداره، چه در نماز چه در جای دیگه. ارسل از بکر نفس ما تو از قدرت نفسه که انتون بتونه خودش کنترل بکنه، این دلیل بر قدرت روحیه. بیاییم سر مطلب. عرض کنم به خدمت واسعات شما، بله این پس مسئله اجماعیست، اجماع المسلمین بر مشروعیت صلات قصر در چه نمازهایی؟ در صلوات رباعیات، نمازهای چهار رکعتی، چون نماز دو رکعتی خود یک قصری نداره، نماز سه رکعتی هم قصر نداره. پس مشروعیت قصر در رابطه با نماز دو رکعتی علیه اتفاق المسلمین. منتها اهل سنت تفاوتی که با ما دارن، بسیاریشون قصر را مباح جایز می دارن نه واجب، یعنی میگن مخیرین. دیدم بعضی از حنفی ها را که نماز تموم خوندن و روزه هم می گرفتن در سفر، می گفتن پس چطور من مسافر نیستید شما کسی را سفرید؟ گفتن نه، ما در سفر جایز می دانیم که نماز شکسته بشه یا انسان روزه نگیره، ولی مخیر میخوانم بگیره اشکالی نداره. یعنی چنین تفاوت هایی بین نظرات ما و اونها هست، و حال اون که اجماع امامی است بر این که در جایی که نماز شکسته است قصره، دیگه رعایتش واجبه، دیگه نماز رو تمام بخوانی باطله، توجه فرمودید، و حتما باید شکسته باشه، و دیگه روزه هم بگیری باطل روزه. یه مواردی هست دیگه، روزایی که شرایط جمعه روزه ساقطه اگر گرفتی باطل به نظر ما، اما اهل سنت نه. پس بنابراین این قدر مشترک بین ما و اهل سنت چیه؟ قضیه وجود القصر نیست، مشروعیتشه. چرا؟ چون در اصل مشروعیتش هم اونا قائلن هم ما، ما على سبیل وجود و الالزام عزیمه میدانیم، اونا رخصت میدانه، تخییری میدانه. این هم این مطلب. و باز بین شیعه و سنه این مطلب مسلمه که در نمازهای چهار رکعتیه، و الا ما قصر در نماز دو رکعتی و نماز سه رکعتی نداریم. این تا اینجا عرض میشود خدمت شما که خب و تدل علیه. من حالا ببینیم استدلال بر این، خب البته ضرورت اسلام هم تو که عرض کردم با این خصوصیاتی که عرض کردم، منتها اگر هم بخواییم بهش استدلال بکنیم صحیحی زراره داریم. تدل علیه صحیحت و زراره وسائل ابواب اعداد الفرائض و النوافل باب 13 حدیث 12 دعلا میرسیم. اول تو اون استدلال قبول نداریم، اول بگاهی استدلالی بخونیم که قبولش داریم. صحیح تزراره عن ابی جعفر انه قال عشر رکعات، رکعتان من الظهر و رکعتان من العصر و رکعتا الصبح و رکعتا المغرب و رکعتا العشار الاخیره لا يجوز فيهن الوهم، يعني شك درشون وارد نمیشه، شك اگر عمل نماز باطله. الى ان قال فرضها الله عز وجل، این در رکعت اصلی را خدا واجب کرده، فرض الله. فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا اضافه کرده به اجازه خدا، به اذن خدا اضافه کرده در صلات مغرب یک رکعت اضافه کرده برای همه، چه مسافر چه مقیم، و برای مقیم در نماز ظهر و عصر و عشا در رکعت اضافه کرده، منتها برای مقیم، برای مسافر نه. برای مسافر پیغمبر اضافه نکرد، برای مقیم اضافه کرد، دو رکعت دو رکعت را نماز چهار رکعتی. پس این اختصاص داره به حال اقامه، یعنی حالی که آدم تو وطنش باشه، اما در حال سفر همون دو رکعت اولیه هست. فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله فی صلاة المقیم غیر المسافر رکعتین فی الظهر و العصر و العشاء و رکعتا فی المغرب للمقیم و المسافر. یک رکعت در مغرب اضافه کرد، اون دیگه اهمه، چه برای مقیم چه برای مسافر. این روایت هم صحیح و معتبر. علی حال خب مسائلی که ضروری هستن در مذهب احتیاج به دلیل هم ندارن، چون خودشون بدیهی هم دیگه، اما در این حال استدلال هم میتونیم بکنیم، داریم دلیل، دلیل لفظی. حالا در اینجا یک بحث دیگه است که وقت ما شاید مالک وقت ما نشد. دو ببینیم، خب بنا بود شما به من یادآوری بکنید.
خوبه، چون که این از قبلش مقدمات رو
بیمه. بله. و اما از میشد روایت دیگر هم که محل، یعنی آقای خویی محقق خویی درش مناقشه کرده، استدلال به آیه شریفه است. آیه شریفه لا جناح، لا جناح و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. چه بود آیه؟ اذا ضربتم فی الارض یعنی هر وقت سفر برید، ضرب فی الارض یعنی مسافرت رفته، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، ای بو ندار. یعنی سنی هم آیه چسبیدن ها که میگن واجب نیست، چون لا جناح هست، لا جناح یعنی باکی نیست بر شما، ضرری نداره که شما نماز رو شکسته بکنید. خب ان تقصروا من الصلاة منتها زیلی داره، در زیلش می فرماید ان خفتم، اگر بترسید، ان یفتنکم الذین کفروا، که کفار یه فتنه براتون درست بکنن، ضربه ای به شما بزنن. پس این چی میشه؟ محقق خوبی می فرماید با توجه به این زیل نگه این آیه شریفه ناظر به صلات خوفه، چون دو جا نماز شکسته میشه، یکی در صلات خوف و دیگری صلات مسافر. پس این آیه ناظر به صلات مسافر نیست به حسب ظهور اولیش، ناظر به صلات خوفه، تون زیلش داره ان خفتم ام یفتنکم الذین کفروا، ناظر به صلات خوف میشه. عرض کنم خدمت شما، منتها دیگه محقق خوبی هم مجبوره که از ظاهر اولیه آیه صرف نظر بکنه از جهت تطبیق امام، چون امام معصوم تطبیقش کرده بر صلات مسافر، و این زیل رو هم بر سبیل حکمت قرار داده نه سبیل علت. و دیگه فرق علت حکمتی که میدونید، علت یعنی دائمیه، حکمت چی؟ حکمت یعنی اصلش گاهی هم هست کفایت میکنه که گاهی یه حالت هست، خیلی وقتا هم نیست، یه کافیه برای تشریح. حمله بر حکمتش باید بکنیم. چرا؟ چون که امام معصوم تطبیقش کرده بر صلات مسافر. توجه فرمودید در این روایت بر صحیحه زرارس و محمد ابن مسلم، بل قالا قلنا لأبی جعفر علیه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي كيف هي وكم هي، فقال إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحذر. هنا مجال محمد بن مسلم رزوانا قلنا خدمت امام عرض کردیم خدا فرموده است ليس عليكم جناح، لا لا جناح نفی جناح شده، یعنی چه؟ یعنی ضرری نداره اگر این کار بکنی، نفرموده واجبه. ولم یقل افعلو، دستور ندار، و اگر خب بخواید شکستش بکنید ضرری نداره. خب یعنی چه؟ یعنی مخیرید. فکیفه اوجب ذلک؟ فقال اولیس قد قال الله عز وجل فی الصفا والمروه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علی ان یتطوف بهما. امام علیه السلام جواب داد، جواب نقضی، فرمود در قضیه سعی صفا و مروه مگر واجب نیست سعی صفا و مروه؟ بله، خدا دربارش فرموده بعد از آنی که طوافتون به جا آوردی فلا جناح علیه ان یطوف بهما، هلا جناح رو به کار برده، یعنی جناحی نیست که بین صفا و مروه طواف کنید، لا جناح. و حال اونجا واجبه، از ارکان حج و عمره سعی بین صفا و مروه است که خدا دربارش لا جناحه به کار برده. پس بنابراین او لا جناحه هم مثل ای لا جناحه است. ای لا جناحه هدیه الهی است و هدیت الله لا ترد، هدیه خدا رو نباید رد کرد. پس بنابراین ولو به لسان لا جناح باشد اما رعایتش واجبه، چون هدیت الله لا ترد. بعد فرمود که الا ترون ان الطواف بهما واجب، طواف به سعی و صفا و مروه یعنی هم سعی بین صفا و مروه، الا ترون انه واجب مفروض، لان الله ذكره في كتابه و صنعه نبيه وكذلك التقسيم في السفر شيء صنعه النبي وذكره الله. قصر در صلات هم همینطور، چیزی که خدا در کتاب ذکر کرده پیغمبر هم انجامش داده و بهش مقید بوده، پس حالش حال هم سعی بین صفا و مروه. و صلی الله علیه نمی فهمم چی، و صلی الله علیه محمد الله چلا و صلی الله علیه و زینش بردی و زینش خیلی نه چون که معمولا هم جنگ در سفره، جنگ تو شهر نیست، جنگ و اتفق حرمان فلا جناح علیکم ان تقصروا. لا ليش لا خلافه ولا قيد بذلك هل خفتم انا مش اعتياس
القرينة مش كما زرعت واذا ضربتم يعني سفر بسبب سفر حرب نسفر
بل لان الدليل على ذلك ان الحرب في المطار قليل يعني لا يوجد والحرب نازل السفر معمولا خب خیلی قلیل بیشتر مثل موتم و تبوک و ارشاد احزاب و بدر و نام مسافت بودن. بله نه استدلال آیه قلیل اینه که آیه به فی حد ذاته لو كنا نحن والآية لما كان له ظهورا في الوجود كما استشكل في زرارة محمد بن مسلم، إلا أنه با توجه به جواب إمام در روايات إمام دليل أول استدلال جلد قبول مكني إمام قبول آية قيام قبول جلد، أما با توجه به چي؟ با توجه به رواية نظاهر بدلي آية. پس ما اینجا یه ظاهر بدوی داریم در آیه، دقت میکنید یا بازم حواستون پرت شد، یک ظاهر بدوی داریم در آیه و یک ظاهری داریم به معونه روایت. به معونه روایت دیگه ما برای ما حلاجیش کردیم، ما پذیرفتیم. ببخشید آقای صبحکم الله بالخیر، اهلا و سهلا، مشرف فرمودید، ایراد به تشبه شما نبود، ایراد به آقایونه که خیلی حواس پرت دادن. این بحث امروز ما در فکر میکنم کافی باشه و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.